با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگه خورشید، در جلسه گذشته و در شرح غزل 26 دو بیت اول را مورد توجه و تأمل قرار دادیم و گفتیم با حالاتی که در دو بیت نخستین مستتر است و مذکور، معشوق بر بالین عاشق دلخسته و زار خود در نیم شبی حاضر شد و مستند به بیت سوم سر را به گوش یا به کنار گوش من عاشق آورد و با آوازی حزین و آهنگی غمین مرا مورد خطاب قرار داد که ای عاشق دیرینه، آیا خواب هستی یا آیا تو را خواب فبوده؟ در باب عاشق دیرینه، همچنین که پیش از این ذکر کردم، عاشق شوریده نیز آمده. سودی که علاوه بر دیرینه و شوریده، معتقد است در برخی نسخ دیگر دیوانه هم آمده و همچنین بیچاره. به یک عبارت، سودی معتقد است مصرع دوم بیت سوم غزل 26 هم عاشق دیرینه آمده، هم عاشق شوریده آمده، هم عاشق دیوانه آمده و هم عاشق بیچاره. ولی خود او هم معتقد هست که عاشق دیرینه اصطلاحی است که در اکثریت نسخ آمده و ما نیز بنا به این معنا تابع اکثریت شده این نسخه را اختیار کردیم. این تعبیر سودی است، یعنی همان عاشق دیرینه. و اتفاقا بنا به نسبتی که می توان بر بنیاد اصل پیوست معنوی میان بیت سوم و پنجم ایجاد کرد، بر بنیاد این پیوند عاشق دیرینه درست تر است، زیرا در بیت پنجم اصطلاح روز الست آمده است. ای عاشق دیرینه، یعنی عاشق ازلی، ای که اصلا حقیقت عشق را ما در جان تو قرار دادی، تو به خود عاشق نشدی، عاشقی نیز لطف حضرت معشوق بود بر جان عاشق و این چیزی بود که از هنگامی که تو را آفریدیم و تو را بر خود شاهد قرار دادیم و از تو پروردگاری خود را پرسیدیم که الستو به رب بکن قالو بلا، در آنجا لمعه عشق را در جانت برافروختی و شمع عاشقی را در سرا پرده دلت منور ساختی، روشن کرد. پس بنا به این معنا عشق ساحتی ازلی دارد. عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. حضور عشق حضور دیرینه است. عشق قدیم است، نه حادث. پس بنا به این معنا اصطلاح عاشق دیرینه درست است. اما در اصطلاح گفت ای عاشق دیرینه من خوابت هست، سودی نکته جالبی را ذکر میکند و آن این که ممکن است این جمله اخباری و یا ممکن است انشائی باشد. یعنی چه؟ یعنی ممکن است که معشوق چنین به عاشق خود گفته باشد که من با چنین حالاتی بر بالین تو حاضر شده ام و تو خوابی. این مقام اخبار است، یعنی در حقیقت از ثبوت خواب به عاشق سخن میگوید یا خبر میدهد. به یک عبارت خبر میدهد که معشوق با چنین حالاتی بر بالین عاشق حاضر شده و عاشق خوابت هست. و اما ممکن است در مقام انشا باشد و از جمله مصادیق جملات انشایی سؤال است. من بر سر بالینت حاضر شدم، خوابت هردی، دلت ظاهر، بیندان و روستر رخوت آلود خواب را، به تمامی قیام کن، بیدار شو، قم و انذر. قیام کن و برپا شو، خواب را با تمامی مستی سوریش بگذار، زیرا من بر بالین تو حاضر شدم، به پاهی باده ای آوردم تا در این بزم انس با هم نوش کنیم و به تعبیر سودی دنیا و وضع و حال دنیا را فراموش کنیم. اینک بر بالینت حاضر شدم و تو خواب، از خواب برخیز تا این باده را نوش کنیم. به هر حال از دیدگاه برخی مفسران بیانگر این است که معشوق میگوید بر بالینت حاضر شدم و تو خوابی، و شاید کسانی که افسوس بیت دوم را حسرت تعبیر میکنند، تأسف تعبیر میکنند، این نظر را دارند یا داشته باشند که در حقیقت آن تأسف به واسطه این خواب بودن است، نه آن ترحم و دلجویی و استمالت. یا حتی اون کسانی که افسوس را ریشخند معنا می کنند، من با این صفات و حالات بر بستر تو حاضر شده ام و تو خوابی، ریشخندی بر این خواب آلود بودن عاشق. و برخی، تکرار میکنم، کاملا به صورت سؤالی این معنا را مورد نظر قرار میدهم که بر بالینت حاضر شده ام خوابی یا بیدار. خوابت هست یعنی در خواب هستی، اگر خوابی بیدار شو و بدان عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند کافر عشق بود گر نشود باده پرست. این رو بدان. پس بیت سوم مختصر بیانگر حضور معشوق است بر بالین عاشق و مخاطبه و مکالمه اول که اول به صفت عاشق این عاشق را خطاب قرار داد، اون هم عاشق دیرینه، و سپس خبر داد یا انشا کرد که خواب هستی یا نه. حال بیت چهارم بیان همان معشوق است یا تصدیق و تقریر راوی است؟ به یک عبارت، عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند، کافر عشق بود گر نشود باده پرست. ادامه قول گفت ای عاشق دیرینه من، خوابت هست هست. یا خیر، قصه مکالمه تمام، راوی نخواسته است، عاشق نخواسته است. از آن معانی و حالاتی که میان این عاشق و معشوق گذشت خبری به ما بده. فلذا با همان مصرع دوم بیت سوم، قصه حضور معشوق و مکالمه و معاشقه را بسته و سپس وارد ساحت دیگری شده است که ساحت محاجه با زاهدان و منکران است، که آن کسی که چنین حالاتی دارد، نیم شب حضرت معشوق بر بالین او حاضر می شود و چه گفتگوها که میان اینها نمی رود. آیا اگر چنین عارفی باده پرست نشود، این باده را به واسطه تجلی بستری برای عاشقان پرستیدن تجلیات آتی نداند، این کافر نیست؟ این گویش، گویش محاجگرایانه است، احتجاج گونه است، که راوی با پوشاندن آنچه در خلوت میان او و معشوق گذشته است، بر سر منکران و معاندان و زاهدان ریایی اظهار می دارد. این تکرار می کنم یک روایت است. بر بنیاد این روایت ما از بیت چهارم به بعد یک رویکرد احتجاج گون را مباحثه کردن، مشاجره عقلی کردن را از سوی راوی دنجا حافظ شاهد. اما یک نظر هم میگوید این ادامه جمله حضرت معشوق است، نه روایت راوی. در ادامه مصرع دوم بیت سوم معشوق ادامه می دهد راوی رو و بر سر هر کوی و برزن، در خفا و آشکار، در جلوت و خلوت فریاد زن که در این عالم هستند عاشقان و عارفان پاک بازی که نیم شب با حق نرد عشق می بازند و این گونه از دست حق شراباً طهورا می نوشند و سقاهم ربهم شراباً طهورا. عاشقی را که چنین باده شب گیر دهند، کافر عشق بود گر نشود باده پرست. راوی برو و سلاده که هر کس در نیم شب از دست حق شراب طهورا نوشید، این کافر است اگر طلب می دمادم نکند، اگر طلب دائم و مدام می متخر نکند. این رو ای عاشق زار من که بر بالینت حاضر شده هم، به عنوان رسالتت در فضای عالم به ویژه در جمع کسانی که به خود پیوسته اند و او را در روز می جویند، غافل از این که حقیقت تجلی در شب رخ می دهد، این رو به آنها بگو: آنان نیز اگر دل خود به ساحت مقدس شب تزیین کنند، من چون کوکبی در متن آن می درخشم. این هم یک روایت است. پس ما دو معنا رو در باب این که قائل بیت چهارم کیست بیان کردیم، یا خود راویست یا ادامه کلام حضرت حق است یا آن معشوق ازلی که بر چنین بالینی حاضر شده است. اگر مبنا را بر بنیاد پیوست معنی ابیات بعد از آن بدانی، ابیات پنجم و ششم و هفتم، معنای مرجح یا معنایی که برتری دارد، اون معنایی است که بیت چهارم را قول راوی می‌داند، نه ادامه کلام آن مشهور ازلی. زیرا مهاجر در بیت پنجم، ششم و هفتم ظهور کامل دارد که از آن سخن انشاءالله خواهیم گفت. اما در باب خود باده و شبگیر و کافر عشق یکی دو نکته مختصر بگویم. در ساحت عرفان باد نور تجلی که در ماده هست، به یک عبارت از دیدگاه برخی عرفا چون در ساحت عرفان از باد سخن میگوییم، منظور نظرمان آن نور تجلی که بر ظرف قابل، اعیان، مواد، ماده ها ظهور کرده. فلذا عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند چنین می شود که عاشقی که از برای او تجلی رخ داده، نور تجلی در قلب بد او ظاهر شده، حقیقت معنا بر جان او ظاهر و حاضر شده. معشوق فی نفس ماده است، زیرا از اصل معشوق دور است. عاشق در اصل عین ماده است، زیرا از اصل معشوق دور است. حال اگر معشوق باده به دست او دهد، در اصل بر جان او تجلی کرده. عاشقی را که چنین باده شبگیر دهد. اما بعد از باده بحث در باب شبگیر. شبگیر منظور سحر است. منظور اون دقیقاً نیم شب است و اتفاقا این معنا درست‌تر است، چون در بیت دوم نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست. و چون همان لحظه باده به دست عاشق داده، پس عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند، این شبگیر را در همان متن پیوسته معنوی با نیم شب مثل دوم بیت دوم باید معنا کرد. منظور نیم شب است. باده شبگیر باده ایست که هنگام شب نوشند. هنگام سحر یا همون در اصل نیم شب، تکرار میکنم، درست است. پس باده شبگیر دقیقا به معنای باده سحری است که حضرت معشوق از برای عاشق آورده است. حال آن کس که این گونه در چنین حالتی از دست معشوق باده شبگیر می نوشد، او اگر تابع باده نشود، زیرا مظهر نشانی از حضرت مظهر دارد. مظهر باده آورده، پس باید میل وسیع به باده کند. اینجا می شود باده پرست. باده پرست نبدین معنا که باده را به جای مظهر گذارده، باده را به جای ساقی گذارده، بنابه این که از اوست نزد ما محترم است. این پرستش، باده پرستی در اینجا دقیقا به معنای آن است که این مظهر نشان آن مظهر است، رد پای یار است، زلف یار است، رخ یار است. بنابه این معنا نزد ما محترم است. کسی که چنین باده ای بنوشد و به دنبال طلب دمادم و مدام این تجلیات نباشد، او کافر حق. عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند، کافر عشق بود گر نشود باده پرست. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان